سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فکر کردم اول اینکه من شاهین سلیمانی هستم و احتمالاً اکثر شما دوستان من رو میشناسید در پادکست یونگ خانی. فکر کردم یه سری اپیزودهای شبانه برای شبا، زمانهایی که میخواین به خواب برید، طراحی بکنم و اول ایدهش کتابی به ذهنم رسید. کتابی به اسم زندگی ماجراجویی است، جرأتش را داشته باشید. بخشایی از این کتاب رو شبها براتون میخونم و اینم صدای صفحات کتاب بود و روش هم برام اومد که موسیقی نوکترن یا نکتورن میگن از شوپن رو براتون داشته باشم، که این موسیقی اصلا یعنی شبانه، یعنی به لهستانی میشه شبانه، به انگلیسی هم اگه اسم باشه میشه نقاشی از منظره شب، قطعه موسیقی دلنگیز و رویایی. و همزمان با شما که این قطعه رو یا قطعاتی رو از شوپن، یا به قول دوست آلمانی میگفت شوپن باید بگن، چرا میگن شوپن، میشنوید، من هم دارم میشنوم و ازش حسی رو دریافت میکنم. اول اینکه اصلا این نوکترن یا نکتورن چی هستش؟ از کتاب درک و دریافت موسیقی صفحه 463 براتون میخونم. میگه شوپن نکتورن یا نوکترن رو در سن 20 سالگی آفرید. البته اینکه نوکترن کتاب ترجمه کرده نکتورن نوشته و من هم به انگلیسی هم به لهستانی توی گوگل ترنسلیت زدم، میگفت نوکترن. نوکترن یا قطعه شبانگاهی، اثری برای پیانو و قطعه کنداهنگ، تغزلی و ویژه خلوت شبانه است. این نوکترن نیز مانند بسیاری از آثار شوپن تهرنگی از حزن و اندوه دارد و با ملودی لگاتو یعنی پیوسته که در بردارنده پرشهای دلپذیر بالا رونده است، پرشهایی که با پیش رفتن ملودی به گونه فزاینده گسترش میابد آغاز میشود. میخواستم اول از زندگی شوپنم براتون بگم، ولی به این رسیدم که بذار خورد خورد در اپیزودهای مختلف، الان که از نوکترن یا نکتورن براتون گفتم، در اپیزودهای دیگه خورد خورد از زندگیش براتون میگم. الان فعلا فکر میکنم همین دونستن نوکترن که قطعه شبانه هست کافی باشه. خب بریم سراغ کتاب زندگی ماجراجویی است، جرأتش را داشته باشید. گزینش و ترجمه و تدوین عباس مخبر، از نشر علم. در پشت این کتاب میگه که این کتاب بیش از هر چیز نگاهی به زندگی، به مثابه پدیده تحت تأثیر تصادف و نوعی بداهه نوازی دائم است. درباره رازی ناگفتنی، تأسفی چاره ناپذیر، رؤیایی دست نیافتنی و عشقی فراموش نشدنی است که همه ما آن را تجربه کرده ایم و یا تجربه خواهیم کرد. درباره شادمان بودن است، چرا که زندگی به ما امکان می دهد عشق بورزیم، کار کنیم، بازی کنیم و به ستارگان چشم بدوزیم. نگاهی است به جلوه های گوناگونی چون عشق، دوستی، آزادی، امید، هنر، اندیشه و شوخی که جام زندگی را لبریز می سازند. زندگی به مثابه یک فرصت، شادکامی و رویا و در عین حال اندوه و تراژدی که باید با آن مقابله کرد، فرصتی برای تأمل کردن، خندیدن و بازی کردن و سرانجام نوعی ماجراجویی که باید جرأتش را داشته باشیم. وقتی خودم تفعلی به این کتاب زدم، از میشل دومونتنی میگه هیچ چیز به اندازه میل به فراموش کردن باعث ماندگاری یک خاطره نمی شود. خیلی جالبه نه؟ هیچ چیز به اندازه میل به فراموش کردن، wish to forget it، باعث ماندگاری یک خاطره نمی شود، فیکسش نمی کنه. بذارید یکم در مورد این حرف بزنیم. توی روانکاوی یه بحثی داریم، میگیم که بیشتر نگاه یونگیه، ما همه چیز رو با هم دیگه سرکوب میکنیم. یعنی وقتی که یک خاطره، یک بخشی از زندگیت رو سرکوب میکنی، قبلا توی اپیزودهای پیشین در موردش حرف زدیم، طلا رو هم باش سرکوب میکنی، یعنی بخشی از توانایی ها و لیبیدو رو هم باهاش سرکوب میکنی. وقتی که میخوای یه خاطره یادت نیاد، اون خاطره دائما انگار میخواد بیاد بالا و از حوزه پیشاگاه گوی بالا اومده، به آگاهی میخواد در بیاد، مقاومتی نیست ولی ما رو اذیت میکنه. من خودم یه همچین خاطره ای داشتم. وقتی یادش می اومد خب واقعا اذیتم می کرد، ولی شاید این جمله همزمانی داره با امروز من که یه خاطره کاملا بالا اومد، کاملا بهش نگاه کردم و خیلی جالب بود. دفعات پیشین خیلی اذیتم می کرد، حتی شاید توی دلم یه بد و بیراهی هم نثار اون آدمه می کردم، ولی نفه اومد و حادث یعنی همین دنیای تاریک، بی‌حس، بی‌احساسات. ولی وقتی تلاش میکنیم هی بذاریمش کنار، یه دوستی به من میگفتش که شاین میخوام برم هیپنوتیزم پاک کنه یه سری خاطرام رو. تا جایی که میدونم هیپنوتیزم همچین کاری نمیکنه، یعنی اگر یه همچین کاری میکرد یا حداقل دوستانی که میشناسم در این حوزه همچین ادعایی من نشنیدم یا جایی نخوندم، چون خیلی کشف بزرگیه. و اگه واقعا یه روزی یه تکنیکی مثل هیپنوتیزم، یه دانشی مثل هیپنوتیزمی همچین کاری بکنه، پله بزرگیه. حالا در عرصه علمی، چون میشه اندازه گیریش کرد، میشه آمار گرفت، میشه پژوهش کرد روش. و شاید بهتر باشه بذارید یه خورده خودمونی تر حرف بزنیم، یه خورده این نقاب روانکاوی و روان تحلیلگری رو بذارم کنار. شاید بهتر باشه که ببینیش، یه حتی یه موزیک بذار، باش گریه کن، باش بخند، باش بپر بالا پایین، باش شاد شو، باش غمگین شو. اگه دوستی رو داری برو براش تعریف کن، در مورد حست بگو، چه حسی داری. ببین احتمالی که داره اینجا جاییه که ما سر میشیم، یعنی آدم هایی که خیلی خاطرات دردناکی گاهی اوقات تو زندگیشون دارن، یه سر شدگی گاهی اوقات توشون میبینی، انگار هیچی رو احساس نمی کنن. یعنی انقدر خاطرهای دردناک داره که ترجیح میده که احساس نکنه، ترجیح میده که نبینه، ترجیح میده که دیگه حس نکنه، چون دردناکه. و وقتی که میذاری بیاد بالا، حالا میبینیش و احساسش میکنی، چه احساسی بهت میده. بنویسش، باش داستان بساز، ببرش تو دل یک کرکتر دیگه، باش قصه بساز. ببین میتونی مثلا تو 500 کلمه، تو 1000 کلمه باش یه قصه بسازی و بعد دیگه اون خاطره مال تو نیست، اومدی از بیرون نگاهش کردی و حالا حتی میتونی به اشتراک بذاریش تو، حالا اگر بتونی، یعنی اگر طوری باشه که بشه به اشتراکش گذاشت در فضای عمومی، میتونی به اشتراکش بذاری و حالا اون احساست رو با دیگران شریک میشی. و جادوی هنر اینه. اینجا بذارید بریم سراغ یک جمله دیگه. نمیدونم این مال کدومتونه یا بازم مال خودم باشه. چقدر جالب، چه جمله عجیبی. چیزی به نام لذت خالص وجود ندارد. چیزی به نام لذت خالص وجود ندارد. همیشه قدری اضطراب هم با آن هست. چیزی به عنوان لذت خالص وجود ندارد، انگار این اضطراب همیشه یقه ما رو گرفته. بذارید تجسمش بکنیم، بریم توی موقعیتی که یه دوستی از خارج اومده، از خارج کشور، یا یه دوستی از داخل کشور رفته خارج کشور. خیلی جذابه، یه هفته باهاشی، دو سه روز باهاشی، میبینیش، اصلا عشقته، پارتنرت، قرار ازدواج کنید، آشنا شدید، ولی خب الان یه دیدار ملاقاتی اومده، یا پارتنرته، دوست دخترته یا دوست پسرته یا حتی همسرته، یه دیدار اومده، قرار کاراشو بکنه بیاد، ولی چقدر سختم اون لحظات. الان خودم دوچار بغض میشم. که جالبه ها، خاصیت هنر اینا، انگاری همچین تصویری رو ما دیدیم، انگار تجربهش کردیم. چطوری میشه که توی یک فیلم سینمایی چیزی که تجربهش نکردیم و میبینیم و تجربه میکنیم؟ جادوی سینما. و توی اون لذت انگار استراب هست. بریم سراغ اگزیستانسیالیستا. استراب مرگ یکی از چهار سائقی که یالوم هم در موردش حرف میزنه. همه ی آدم ها میمیرن، همه ی آدم ها یه روزی از کنار ما میرن و ما تنها میمونیم و میمیریم. نه خیلی 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 داشت دارک میشد، انگار خود به خود دلقک اومد بالا، یکم به تعادل برسونه این فرزانه و اینا رو. یه صدایی توی گوشت میگه که همه ی آدم ها میرن، تو هم یه روز میری مثل بقیه، و یاد کسایی میفتی که یه روزی دوستشون داشتی ولی نیستن. اونایی که پدرشون از دست دادن، یا مادرشون رو، یا یک دوستی رو، اینو خیلی بهتر میفهمن. خیلی وقتا یه عزیزی داری و به این فکر میکنی که اگه اون بره، اون موقع چه اتفاقی میفته، چه بر تو میگذره. باز هم منزل حادث. شاید اینجا چیزی که بتونه اون لذت رو یکم یکم در لحظه حال فهمیدنی تر بکنه، شاید دایانوسوس باشه، خدای لذت، شراب، مستی. لحظه رو داشته باش، خیام. دارم فکر میکنم برم یه شعرم از خیام بخونم. نه، اینجا دیگه دارم ادای رواق در میارم، بذار رو همین کتاب بمونیم. خب بسه، بریم سراغ یه جمله دیگه. زیگموند فروید میخواد با ما حرف بزنه. آدم نباید سعی کند عقده‌هایش را از بین ببرد، بلکه باید خود را با آنها سازگار کند. این عقده ها همان چیزهایی هستند که به گونه مشروع رفتار او را در جهان هدایت می کنند. او خدای من، به دوستانی که فصل عقده رو گوش نکردن پیشنهاد می کنم برای فهمیدن بهتر عقده ها اون فصل رو گوش کنن. ولی الان یه جوری میگم که همه بتونن بفهمن. یه روز با روانکاوم حرف میزدم در مورد کامپلکس های عقده. قبلا توی اپیزودهای پیشین گفتم در موردش حرف زدم. عقده ها یه جورایی یونگ میگه معمار سرنوشتن، معماران سرنوشت ما. وقتی که به آگاهی در بیان، شاید یه جورایی بشن هدایتگر زندگی ما. روانکاو هم میگفتش که خیلی از اختراعات در دنیا تحت تأثیر همین عقده ها خلق شده. و خب به نظر گفتیم دوروبره، یعنی از نگاه یونگی که خب یونگ و بروئر بودن خیلی روی عقده کار کردن، یه فروید هم از اونها عکس کرد این بخش نظری رو. دوروبره کوانولگو وقتی زخمی از کودکی باشه، وقتی احساساتی هم باشته شده باشه، اونها حذف نمیشن از صندوقچه خاطرات شما. به قول فروید جایی میخوندم بالا میان خاطرات میبینیشون، ولی دیگه اونقدر دردناک نیستن. عقده بیدار میشه ولی تو بهش آگاهی و نور آگاهی عقده میره به سمتی که زندگیت رو بتونه رشد بده. و رشد خیلی کلمه بهتریه. تا ببینید، بیایم با هم دیگه به جای تلاش برای موفق شدن بریم تلاش در جهت رشد داشته باشیم، رشد شخصی، رشدی که ما رو ببره به سمت فردیت. به نظر این خیلی بهتره، نه؟ یه دونه دیگه میخونیم و فکر میکنم دیگه برای امشب کافیه. کسانی که در میان زیبایی ها و رازهای زمین زندگی می کنند، هرگز تنها یا از زندگی خسته نخواهند شد. راشل کارسون. تداعی هایی که برام داره، خب رازورزی اصلا یه جورایی بهم ترجمه معادل بکنیم عرفان رو که به انگلیسی، یعنی از انگلیسی به فارسی بیاریمش، یه جورایی در رازهای گیتی زندگی کردن دیگه. انگار یه چیزایی پر از اسراره و بعد عارف میره کشفش میکنه، کاری که دانشمند با علم میکنه، به دنبال یه سری رازهای ناگفته است. میدونی راز یعنی چیزی که تو میدونی به کسی نمیگی دیگه، این رازته، یا نباید بگی، یه چیز مخفی. و دانشمندا چیزهای مخفی رو باز میکنن عمومی میکنن، در ملأ عام میارن. و زیبایی، زیبایی هیچ وقت تنها نمیمونن و تکراری نمیشه زندگی براشون. و زیبایی زیست در هنر، همین موسیقی شوپن. در شبهای دیگه بیشتر از شوپن میگیم، تیکه تیکه پارت پارت از زندگیش میگم براتون، بعد میریم این کتاب رو با هم دیگه میخونیم یه بخشش. شاید سراغ کتابای دیگه هم رفتیم، فعلا گیر میدیم به این کتاب. فعلا امیدوارم که اپیزود خوبی باشه. خود من نیمه های شبه دارم ضبط میکنم، یه خورده شاید مغز خودم هم داره به سمت خاموشی میره، ولی فکر کردم اینو ضبط کنم بعد برم به زندگیم برسم، بخوابم. به قولی یه دوستی، نویسنده بود، کارگردان بود و بعدش هم رفت لودز، مدرسه لودز، مدرسه کیشلوفسکی و تارکوفسکی و اینا درس خوند و به میگفتش که شب گویی انسان به ناخودآگاه نزدیک تره. شب وقت نوشتنه. دیدی شب یه چیزایی میاد توی ذهنت. خدای من، صبح بلند میشه میگم به چی داشتم فکر میکردم. حالا بدی و سختش اینه که اون موقع شب یه چیزی بگی، یه قولی بدی. آقا تلفن‌های حساس و نیمه های شب نذارید، چون مغزه داره خاموش میشه، بعد اراده ضعیف میشه. اراده که ضعیف میشه دیگه حرفا و تکانه ها میان بالا، بعد ممکنه یه چیزی بگی که فردا صبح که بلند میشی میگی قولم قول نه، حداقل قول آدم نده خیلی خوبه. و چیزایی میگه که فیلتر نداشته. ولی گاهی اوقات چیزایی مینویسه و کتابهایی میخونه همون نیمه های شب که خارق‌العاده است، مخصوصا قبل از خواب. جهان عجیبیه، جهان قبل از خواب و حتی جهان بیخوابی. یه بار یه دوستی بهش گفتم، 4 صبح داشتم به اینا فکر میکردم، گوه چقدر جالب، منم به اینا فکر میکردم. بعد پژوهش چیزی نخوندم که آیا 4 صبح آمار گرفتن که همه آدم ها به چی فکر میکنن. بعد یه ویدیویی دیدم توی اینستاگرام Art of Analysis، اینستاگرام مربوطه به پادکست، کانالم هم همین اسمه، تحلیل های یک زن، Art of Analysis، ANALYSIS. یه ویدیویی بود، یه ریلی بود، استوریش کردم. طرف نوشته بود که ساعت 3 صبح همه نویسنده ها وایساده بودن، یعنی یه سری آدم بودن داشتن میزدن، یکی اون وسط میرقصید. بعد بالای هر کدوم از اینا که داشتن میزدن طرب، مادم بگم مینواختن، مطرب بودن، یعنی طرب داشتن و مینواختن موسیقی رو، و بالای کله هر کدومشون اسم نویسنده بود، تولستوی بود و کافکا بود و کامو بود و فیلسوف ها، نویسنده ها، و توی کلت میچرخن و توی میر کتاب های مختلف از هر کدوم. گاهی خود دوستانی داشتم اینجوری هم مثلا از هر کتابی 2 صفحه 1 صفحه 3 صفحه میخونن، بعد اینا با هم دیگه گفتگو میکنن، بعد انگار نویسنده ها توی کلت دارن با هم دیگه دیالوگ میکنن. خلاصه که خیلی جذابه. دیگه بریم این اپیزود رو ببندیم. نمیدونم چطوری میشه، امیدوارم که زیاد بعضی ها بعدشون نیاد و اونایی هم که خوششون میاد خب خوششون بیاد دیگه. خداحافظ. حادث رو می نویسم ولی اون چیزیه که صبح باید ضبط بکنم، حادث رو دارم مینویسمش، یعنی نوشتمش تموم شده، خورد خورد یعنی اون نوتایی که براشتمش رو بست و گسترش میدم، هر نوتو برای هر اپیزود میذارم کنار، یعنی چندین صفحه نوشتم، حالا هر چند خط از صفحه رو بست و گسترش میدم و مثلا میشه یه صفحه دو صفحه میشه اپیزوده و میایم روش کار میکنیم با هم دیگه. قربان شما، خدا نگهدار.